و حالا یه روزی اون اقدام رو حتما انجام خواهم داد.
یه تحلیل دیگه هم هست، حالا میخوام با شما در میون بگذارم، هر جا احتیاج به اصلاح هست یا رد هست یا تکمیل هست خواهش میکنم بفرمایید. علاوه بر بحث حالا بازدارندگی که با شما در میون گذاشتیم و این حالا به هر حال شکستن وضع موجود و عوض شدن و ورق جدیدی خوردن، نکته دیگر هم هست، حالا بحث مناسبات اقتصادی تو حوزه نظامی هم هست. ما چند وقت پیش منازعه حتی محدود پاکستان و هند رو داشتیم. اینجا به اندازه کاملا محدودی ابزارهای نظامی چینی استفاده شد. تحلیلگران اعتقاد داشتن که برتری قابل توجهی هم داشتن. آیا علاوه بر بازدارندگی میتونیم بگیم که با این رژه قرار هست یا یارگیری های جدیدی انجام بشه؟ آقا دیگه فقط امریکا نیست که شما میتونید باش قرارداد ببندید تجهیزاتش رو بگیرید. الان کشورهای حاشیه خلیج فارس اعداد و ارقام سنگینی رو با امریکا امضا میکنن برای تهیه تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی. آیا قرار ما شاهد از یک طرف یارگیری های جدید بعد از این رژه باشیم؟ حالا بعد از اون مفهوم بازدارندگی یارگیری جدیدی قرار شکل بگیره و بعد هم اقتصاد نظامی، آیا قرار باز هم شاهد شکلگیری اتحادیه‌های جدید در حوزه فروش جنگ افزارهای نظامی باشیم؟
خب ببینید، چینی ها اگر خاطرتون باشه بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه به همین مسئله اشاره کردن که ما به کشورهایی که با ما ارتباط خوبی داشته باشن، ارتباط نزدیکی داشته باشن و لازم باشه در موقعیت جنگ نباشن کمک میکنیم، کمک نظامی اگر از ما بخوان تسلیحاتی کمکشون میکنیم. خب این به نوعی تغییر رویکرد در چینی ها نشون میده. خب مثالی که شما زدین، اتفاقی که باعث شد بیفته، بخشی از کشورهایی که خریدار تجهیزات امریکایی بودن خریدارشون رو لغو کردن.
بله.
از جمله مثلا حالا خود هند این کارو کرد، بعضی از کشورهایی که
در هند که خرید، خب به هر حال با یک واکنش تند مواجه شد به خاطر خرید سامانه از روسیه.
خب آره، اون که نه، منظورم اینه که اصلا کلن دنیا به این نتیجه رسید که تجهیزات نظامی چین اگه در یه جاهای قوی تر از امریکایی ها نباشه، حداقل در موقعیت برابر خوب و ارزون تر. این خب نکته مهمیه که خیلی کشورها توی خریداشون بحث قیمت رو هم در نظر میگیرن. این اتفاق افتاده و خیلی از کشورها قراردادهای خودشون رو با که امریکایی ها لغو کردن و به دنبال این هستن که با چینی ها در واقع خریدهای نظامیشون و قراردادهای جدیدشون رو ببندن. مخصوصا خب حالا تو سامانه های دفاع هوایی چینی ها پیشرفتهای خوبی داشتن و حالا یکی از نمونه هایی که توی همین رژه معرفی کردن سیستم لیزریه که میتونه با پهپادها مقابله بکنه، جایی که الان صحنه درگیری های نظامی عمدتا به سمت درگیری های پهپادی و موشکی رفته و این چیزی که امریکایی ها هنوز در مرحله تحقیقاتی هم، ولی حالا نمونه عملیاتیش ما توی این رژه دیدیم که سامانه های استفاده رو نمایی شد که میتونن قادر به مقابله با سامانه های پهبادی کشورهای حالا متخاصم میتونه باشه. این باعث میشه که یک در واقع همگرایی در کشورهایی که از طرف امریکا تهدید میشن ایجاد بشه به سمت چینی ها. شما خب همین شانگهای، اساسا شانگهای یک پیمان امنیتی بودش دیگه، اولش پیمان امنیتی بودش که و هم میون
فقط اگه جنبندی هم بفرمایید سپاسگزارم.
بین روسیه، کشورهای آسیای میانه و چین بود. بعدن این پیمان امنیتی گسترش پیدا کرد و خیلی کشورهای دیگه بهش اضافه شد، از جمله جمهوری اسلامی هم به عضویت اون در اومد. این نکته‌ایه که خیلی مهمه، یعنی در کنار بریکسی که پیمان اقتصادی عمدتاً، یک پیمان امنیتی گسترده در تحت عنوان شانگهای داره رشد میکنه و همون جوری که رهبر چین هم گفت، قرار کشورهای دیگه هم به این پیمان اضافه بشن و در واقع در یک پیمان در مقابل، حالا به نوعی نمیگم به شکل خیلی قوی، ولی اولیه در مقابل ناتو بتونن ایجاد بکنن. این اون چیزیه که در واقع چینی ها به دنبالش هستن، یعنی ایجاد یک پیمان امنیتی در قالب شانگهای که پیمان اقتصادی مکملشه، یعنی بریکس، و به نوعی تقویت پیمانهای اقتصادی در همین قالب شانگهای. من یه نکتم اینجا بگم چون خیلی این اشاره زیاده، خیلی صحبت میشه که میگن اگر مکانیسم معاش فعال بشه عضویت ایران در شانگهای، پیمان شانگهای لغو میشه. این اساسا هیچ بندی در این پیمان مبنی بر این که اگر کشوری تحت تحریم قرار بگیره عضویتش لغو میشه وجود نداره. این یه ابهامی که بعضی رسانه‌ها ایجاد کردن، من خواستم به این هم اشاره بکنم که این صحت نداره.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون جناب دکتر سارمی، ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما،
متشکرم، خدا نگهدار. هم صحبت شدیم با میهمان ارجمند جناب دکتر رضا سارمی، کارشناس ارشد مسائل ایالات متحده، درباره خط و نشان نظامی چین به امریکا. صبح شما بخیر باشه، متشکرم که همراه ما هستید با به وقت گفتگو، و ساعت 7:07 هست. ممنونیم که میشنوید و با ما همراه هستید. میخوایم بریم سراغ یکی از موضوعاتی که توی حوزه روابط بین الملل و مناسبات منطقه‌ای در حال پیگیری هست. از اسفند ماه اگر خاطرتون باشه موضوع بازداشت یکی از اتباع کشور جمهوری اسلامی، خانم اسفندیاری، در کشور فرانسه مطرح شده. اسفند ماه و بهمن و اسفند صحبت از این بود که ناپدید شدن و مفقود شدن، ازشون خبری نیست. بعد که خبر گرفتیم و بعد که در رسانه ها مطرح شد این که پلیس فرانسه ایشون رو بازداشت کرده. اردیبهشت ماه، فروردین اردیبهشت، سخنگوی وزارت امور خارجه از پیگیری امور خبر دادن، از این که حتما وزارت امور خارجه در قالب مسائل حمایت‌های کنسولی، معاذدت‌هایی که تو این حوزه میشه انجام داد، پیام‌های رو مخابره کردن. از بعد از اون دیگه تقریبا میتونم بگم بی‌خبری رسانه‌ای لااقل بود تا با پیگیری‌هایی که رسانه ملی داره انجام میده در این حوزه. می‌خوایم ببینیم که به چه شکل باید موضوع رو نگاه کرد. آیا موضوع یک موضوع حقوقی کیفری در فرانسه هست بر مبنای آنچه که در قواعد و قوانین و آیین دادرسی کیفری کشور فرانسه آمده؟ به عنوان مثال عرض میکنیم، ما توی این حوزه میدونیم که اگر فردی بنا به پیشنهاد دادستان جمهوری بازداشت بشه، یک فرصت 4 تا 24 ساعته رو گفتن. ماده 62 انداد سیکیفری فرانسه به این موضوع اشاره کرده. اگر احتیاج باشه که مدت تحت نظرش افزایش پیدا بکنه، بر اساس آنچه که در اصلاحیه 2011 آمده، مواد 62 3 و 63 4 همه اینها اشاره کرده که در این حالت میتونن با نظر دادستان، با درخواست دادستان جمهوری این کار رو انجام بدن. اما نکته اینجاست، آیا ما با یک امر و موضوع حقوقی و کیفری در کشور فرانسه مواجه هستیم یا نه؟ موضوع دیگه ای هست. اگر این هست، اگر موضوع اولی حقوقی کیفری هست، خب از طریق گرفتن وکیل، حمایت‌های کنسولی، معاذرت‌هایی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در پاریس و یا کنسولگری در لیون داره انجام میده، میشه باید پیگیری کرد. یا اینکه نه، موضوع سیاسی هست که اون هم باز بعد از طریق وزارت امور خارجه. همه این مسائلی که عرض کردم رو می‌خوام در میون بگذاریم با جناب دکتر رحمانی، کارشناس حقوق و روابط بین‌الملل. آقای دکتر رحمانی سلام. جناب رحمانی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر. خب صدای ما رو گویا نمی‌شنوند ولی روی خط ارتباطی هستن، منتظریم که با شنیدن صدای ما و برقراری ارتباط بتونیم مسائل مرتبط با این موضوع رو باشون در میون بگذاریم. همونجوری که عرض کردم، انتظاراتی که لااقل در این فضای رسانه‌ای مطرح شده تعیین تکلیف یکی از اتباع کشور جمهوری اسلامی هست. قاعدتا وقتی تبعی هر کشوری در جایی در هر نقطه‌ای از جهان گرفتار بشود، وظیفه دولت اون کشور پیگیری هست که به سرانجام برسونه و جواب لااقل هم اول برای خانواده و بعد برای افکار عمومی باشه. میهمان ارجمند ما در این بخش با دکتر رحمانی، کارشناس و پژوهشگر حقوق بین‌الملل. سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای هاشمی و همچنین شنوندگان محترمتون و هر عرض تبریک به مناسبت هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام.
متشکرم. نمیدونم چقدر اون مقدمه که بنده عرض کردم رو شنیدید، اما سوال اینجاست که آیا بازداشت و نگهداشت خانم اسفندیاری از اسفند تا به امروز رو باید به عنوان یک مسئله و یک پرونده حقوقی دنبالش کرد، یا اینکه خیر، باید از طریق وزارت امور خارجه، از طریق مبادی دیپلماتیک موضوع رو دید و پیگیری کرد؟
ببینید، نکته اولی که من خدمتتون باید عرض کنم با توضیحاتی که مختصر من از جناب عالی شنیدم نسبت به خانم مهدی اسفندیاری، یک ایرانی که در فرانسه مدت چند سال هست داره زندگی میکنه، در دانشگاه داره فعالیت میکنه و به عنوان یک فعال رسانه در تحت عنوان اجتماعی داره چه کار میکرده. برای بازداشت اون نکته‌ای که خیلی مهم هستش، اتهام رو شما ببینید، باید برای اون اتهام جرم‌انگاری شده باشه در قوانین بین المللی. موضوعی که به ایشون نسبت دادم بحث تمجید از تروریسم است. یعنی این اولا تروریسم باید مشخص شه، در ثانی تمجید از تروریسم واقعا چه حدود صبوری داره، این تمجید یعنی چی. اینا اومدن فلسطین را به عنوان تروریسم مشخص کردن، در مقابل خانوم مهدی اسفندیاری که در فضای مجازی نسبت به دفاع از این مردم مظلوم که دارن گرسنگی میکشن، دارن نسل کشی نسبت بهشون انجام میشه، هر کدوم اینها یک عناوین مجرمانه مشخص و قابل پیگیری در عرصه بین الملل هست و ما این موضوع رو هم داریم که نخست وزیر جنایتکار رژیم و وزیر جنگ سابقش هر دو الان تحت پیگیر قانون بین المللی که ما مد نظر هستیم هستن. خب اینجا جایی نمیمونه که شما بخواید بیایید به اتهام تمجید از تروریسم، اون هم به صورت خیلی مخفیانه. این خانم را به نوعی ربایش پلیس بوده، در ابتدا باید یه تفهیم اتهامی بشه، در ابتدا باید یک احضاری بشه، به خونش ریختن، خونش را، وسایلش را، لپتاپش را، گوشیش را، این کارا را انجام دادن، به هم ریختن. بعد از اون خانواده چندین روز گشتن دنبالش که ببینن این دختر را دزدیدن، ربودن، ربایش بوده، کی بوده. بعد متوجه شدن که پلیس فرانسه ایشون را برداشته برده. خب ببینید، اینها هیچ کدوم در قواعد بین الملل وجود نداره. هر کدوم اینا، هر اتفاق، هر اقدامی که پلیس فرانسه انجام داده غیر قانونی هست در حتی حقوق داخلی فرانسه، حتی حقوق داخلی در هر کشوری. اما متاسفانه این کار را انجام دادن. در مقابل شما میاد نگاه میکنید حضرت آقا یک عبارتی داشتن که شاید یکی دو سال گذشته فرمودن نذارید جای جلاد و شهید جابجا بشه. این برای داخل بوده، اما در عرصه بین الملل هم به معنای واقعی داره این اتفاق میفته. جای مظلوم با ظالم اشتباه میشه و اشتباه کردن. ما دیروز و پریروز شاهد بودیم امریکا اومد 3 از ارگانهای غیر دولتی در عرصه بین الملل را که مرتبط با دادگاه لاه هستن را اینها را مورد بازخواست قرار داد، اینها را تحریمشون کرد، برای اینا خط نشون کشید، به خاطر اینکه چرا در پرونده مشهودی که جنایت علیه بشریت هست، نسل کشی هست، کودک کشی هست، زن کشی هست، داره اتفاق میفته، دادگاه اومده از هزاران مورد یک مورد را ورود پیدا کرده و یک حکمی را صادر کرده، هرچند اون حکم ضمانت اجرا نداره، هرچند نخست وزیر جلاد داره به راحتی به کشورها به خصوص امریکا داره تردد میکنه، اما همینقدر هم که یک قاضی اومد این کار انجام داده، قاضی را مورد عتاب و خطاب قرار میدن، تحریمش میکنن، تهدیدش میکنن، هرچند از ابتدا تشویقش کردن، تطمیعش خواستن بکنن. خب این نشون میده که ما واقعا در عرصه بین الملل به این میرسیم که قواعد بین المللی نه که ناکار آمدن، نه، اتفاقا برعکس میخوام بگم خیلی داره از این قواعد استفاده و ابزاری میشه برای حمایت از جنایتکار، داره ابزاری میشه برای حمایت از تروریست.
الان جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه برای حمایت از اتباعش؟
من یه نکته هم خدمتتون عرض کنم بعد خدمتتون این سوالت رو پاسخ بدم. شما هفته گذشته شاهد بودید این رژیم قاصب کودک کش به صورت رسمی و علنی یک هیئت دولت کشور قانونی یمن را مورد ترور قرار داد، کشور جمهوری اسلامی ایران را مورد ترور قرار داد. یعنی ترور این هست، تروریسم این هست. ایران چه کار میتونه بکنه؟ ایران به نظر من هرچند شروع کرده داره انجام میده، دستگاه دیپلماتی ایران، وزارت امور خارجه ایران واقعا به صورت جدی کارو شروع کرده، اما اهتمام بیشتر لازم هست. باید فرانسه را متعهد به این کار کنن که تابع حقوق بین المللی باشه که خودش مدون و مصوب در این کشورش بوده نسبت به این موضوع که یک تبعه، یک شهروند باید مسئولیت داشته باشه، باید طبق قواعد بین المللی تفهیم اتهام بشه، در دادگاه بین المللی بیارن ببینن واقعا اتهامش چیه. اینکه شما بیاید بگید تمجید از تروریست چی بوده، دوتا اومده پست گذاشته، شما نگاه کن فضای ولنگوار اینستاگرام رو نگاه کن، چقدر هر روزه داره علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دارن پست میذارن، دارن عملیات‌های تروریستی رو آموزش میدن. خب چرا با اینو برخورد نمیشه؟ یه خانومی اومده یه پستی گذاشته حمایت کرده از یک ملت مظلوم، اومده تکذیب کرده یک ترور را، اومده تکذیب کرده کودک کشی را، نسل کشی را. خب این که تمجید از تروریست نمیشه. بعد خود مردم غزه الان مورد ترور هستن، هر روزه میبینیم یکی از ارکان دولتیشون، یکی از ارکان امنیتیشون، یکی از بچه هاشون، کودکانشون دارن مورد ترور و ظلم واقع میشن. این کاری هستش که باید بودی میره با
خب
محکوم کردن که بارها محکوم شده، باید به صورت جدی وارد بشن و این شهروند رو انشالله آزادش کنم و به آبوش گرم خانوادهش برگردونم.
سپاسگزارم، متشکرم جناب رحمانی، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. حالا قانونی که مستند بهش بازداشت شدن ماده جدیدی هست، 2014 تصویب شده، 2015 ابلاغ شد و اجرایی شد و بر اساس اون حالا یک سری ایراداتی حقوقدانان خود فرانسه هم ایراد گرفتن نسبت به این موضوع، هم به صلاحیت محاکم رسیدگی کننده، هم یک سری تعارض‌هایی که با آیین دادرسی فرانسه مصوبه 1780، 1890 و 2011 متمم‌های 2011ش داره، این محل مناقشه است. اما اینکه ما به عنوان یکی از کشورها، یعنی به عنوان یک کشور مستقلی که یکی از تبعش، یکی از اتباعش بازداشت شده، چه وظایفی داری رو با شما در میون گذاشتیم. ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون، متشکرم با این مضیقه زمانی که داشتید دعوت ما رو پذیرفتید.
تا خواهش میکنم. شما هم به خداوند
بزرگ باشید. خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با میهمان ارجمند جناب آقای دکتر رحمانی، متخصص حقوق بین الملل، درباره بازداشت خانم اسفندیاری در فرانسه.
جان من است او، هی مزنیدش، آن من است او، هی مبریدش، آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است او، معتدل است او، شمع دل است او، پیش کشیدش. جان من است او، هی مزنیدش، آن من است او، هی مبریدش، آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است او، معتدل است او، شام پزل است او، پیش کشیدش. سر سودا سر کشد اینجا، سر ببریدش، آم بیاید خاص کنیدش، خام بیاید هم بپزیدش، باغ جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است او، معتدل است او، شمع دل است او، پیش کشیدش. جان من است او، هی مزنیدش، آن من است او، هی مبریدش، آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باغ امیدش، باغ جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، متصل است او، معتدل است او، شمع دل است او، پیش کشیدش.
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. 7:22 دقیقه 30:10:35 سامانه پیام کوتاه ما هست، الان جلوی من باز هست. 915-1205 بسیار متشکرم. 915-1205 917-7489-913-2685 سوالاتی رو مطرح کردن درباره اون نکته‌ای که موضوعی که با میهمانمون درباره کارشناسان تلفنیمون در میون گذاشتیم، درباره مسائل نظامی و ابتلاعات یا تبعاتی که درباره رژه نظامی چین در پایان اجلاس سازمان کنفرانس شانگهای بود. حتما مسائل و سوالاتتون رو باز هم در میون خواهیم گذاشت. اول خواستم تشکر کنم 912-6301-912-54-11-919-70-6-50 و سایر دوستان. آقای ابراهیمی 912-36-40 نوشتن وحدت یعنی کنار هم بودن حتی وقتی تفاوت‌های ما زیاد است. پس بیایید پلی باشیم میان دلها نه دیواری میان اندیشه. 938-20-34 نوشتن در سایه وحدت قطعا اختلاف ها رنگ میبازد و همدلی جان میگیرد. امروز بیش از همیشه به هم نزدیک باشیم. 922-45-11 نوشتن وحدت رمز ماندگاری هر جامعه است. با هم بودن نه فقط انتخاب ما بلکه نیاز ما هست. 912-37-24 نوشتن که جناب مدیری نوشتن با سلام و صبح بخیر، ضمن تشکر از پیگیری های رادیو گفتگو بابت دستگیری غیر قانونی خانم اسفندیاری، لطفا این موضوع رو حتما از وزارت امور خارجه ایران پیگیری نمایید. بله حتما این کار رو انجام خواهیم داد. 915-1205 هم نوشتن که البته طبق قانون اخیر فرانسه فکر نکنم، یه قانونی 2014 آوردن به اسم تمجید از تروریسم که این قانون یه مقدار عرض کردم با مواد دیگر حقوقی از جمله با آیین دادرسی کیفری کشور فرانسه یک تعارض‌هایی داره، یک جاهایی با هم نمی‌خونن، یک سری مسائل هست که حقوقدانان فرانسه هم مطرح کردن، اما فعلا به هر حال قانونی هست که تازه تصویب شده، مستمسکی هست برای یک سری برخوردها حتما از طریق وزارت خارجه، فارغ از اینکه نوع اتهام چه هست، فارغ از درستی و نادرستی، فارغ از مستندات قانونی، بحث بر سر این هست که اتباع کشوری توسط کشور دیگر بازداشت شده و این بازداشت طولانی شده، باز برخلاف آیین دادرسی، من هنوز نمیدونم آیا حکمی برای صادر شده است یا نه، اما بر اساس موادی که لااقل ما مطالعه کردیم و میدانیم میگیم که جای صحبت داره، غیر قانونی هست، باید دربارهش صحبت بشود. هنوز هم من دفاعی ندیدم از دولت فرانسه. درباره موضوع سوال پیامکیمون 914-5063 آقای عزیزی نوشتن از تفاوت‌ها نترسیم، آنها می‌توانند نقطه شروعی برای وحدت باشند نه مانعی برای آن. 916-43-60 نوشتن وحدت یعنی این که هر کس با زبان و فرهنگ در دل این خاک جا دارد، ایران یعنی همه ما با هم متحد هستیم. و همینطور سرکار خانم الیاسی نوشتن در جهانی پر از تفرقه وحدت ما چراغی است برای امید، بیایید روشنش نگه داریم. صبح شما بخیر، 7:27 متشکرم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. حتما باز هم به بخش پیامک ها مراجعه میکنیم، حتما باز هم پیامک ها رو خواهیم خوند. متشکرم که برامون پیامک میفرستید. یکی دیگه از دوستان تو این فرصت استفاده کنم، یکی دیگه از دوستان نوشتن 918-90-11 نوشتن وحدت یعنی اینکه دلهای من را به جای مرز با محبت خط کشی کنیم، با هم بودن زیباترین نقشه راه است. حتما در ادامه باز هم همراه ما باشید، درباره کاری که می شود برای وحدت انجام داد به 3035 پیام بفرستید. توی حوزه های مختلف اقتصادی اجتماعی که صحبت می کنیم می شنویم که نکته ای دستوری، فرمانی از طرف حکمران ما، حالا میتونه دولت باشه، میتونه تو حوزه قضایی قوه قضاییه باشه، تو حوزه تقنینی مجلس باشه، با بازخوردهای متفاوت و متعدد علمی مواجه میشه. یکی از اونها رو میخوایم تا دقایق دیگه با کارشناسان و متخصصین امور اجتماعی و سیاست داخلی در میون بگذاریم.
همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر رحمت صلی